بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. همجور که میدونید ما داستان طوطی و بازرگان رو با هم خوندیم و ابیات بسیار بلند و دلانگیزی رو با هم مرور کردیم و رسیدیم به بیت 44. قرارم بود که در باره بیت 44 فکر کنید و مطالعه کنید، چون خیلی بیت شگفت‌آوری است و حقیقتاً خیلی مطالب مهمی داخلشه. همجور که میدونید موضوع بحث این بود که مولانا درباره عشق خودش به قهر و لطف خداوند صحبت کرد و گفت که عاشق واقعی کسیه که قهر و لطف برای او فرقی نکنه و این هر دو رو بپذیره و از هر دو لذت ببره. و بعد در تحلیل این موضوع که چطور ممکنه یک کسی عاشق قهر و لطف باشه، این ابیات خیلی بلند رو گفت. از بیت 42 لطفاً توجه کنید. این عجب بلبل که بگشاید دهان تا خورد او خار را با گلستان. انسان مثل بلبلی است که این بلبل توانایی داره باغ رو هم با گلهاش هم با خارهاش همه رو با هم یک جا بخوره. بلبلی رو در نظر بگیرید، خیلی کوچیک ولی انقدر فراخ حوصله است و انقدر توانایی داره که میتونه یک باغ رو با گلهاش و با خارهاش یک جا قورت بده و ببلعه. گلها یعنی لطفها و زیباییها و محبتها و خارها یعنی قهرها و رنجها و سختیها و مشکلاتی که توی این دنیاست. انسان توانایی اینو داره به مرحله ای از بزرگی روح و وسعت جان برسه که تمام زندگی رو با تمام رنجها و غمها و شادیها و خوشیهاش همه رو با هم در کام خودش فرو ببره. این چه بلبل، این نهنگ آتشی است، جمله ناخوشها ز عشق او را خوشی است. انسان بلبلی نیست بلکه یک نهنگ آتشینه. به تعبیر متناقض نمای نهنگ آتشی توجه کنید. نهنگ در آب زندگی میکنه ولی انسان یک نهنگ آتشینه. نهنگی است که میتونه تمام آتشها و تمام قهرها و سختیها و رنجهای زندگی رو در کام خودش فرو ببره. و اون اکسیری که باعث میشه ناخوشی به خوشی تبدیل بشه اکسیر عشقه. در مصرع دوم میگه جمله ناخوشها ز عشق او را خوشی است. اینه که ناخوش به خوشی تبدیل میشه به خاطر عشقه. اگر انسان عاشق حق باشه یا عاشق زندگی به معنای واقعی کلمه باشه دیگه برای اون ناخوشی بی‌معنا میشه. اینا رو مختصر توضیح دادیم جلسات قبلی و رسیدیم به این بیت حیرت آور مولانا که حقیقتاً یک کتاب. این بیت جلسه قبلی 20 دقیقه نیم ساعتی درباره این بیت صحبت کردیم ولی امروز هم باید درباره این بیت حتما صحبت کنیم. عاشق کل است و خود کل است، او عاشق خیش است و عشق خیش جو. انسان یعنی عارف یعنی انسان والا عاشق همه است چون خودش همه است. ببینید جمله واقعا جمله عجیبیه ها. او عاشق همه است به خاطر اینکه خودش همه است، عاشق خیش است و عشق خیش جو. همونطوری که در نوبت قبل عرض کردم در این بیت حداقل 4 موضوع مهم مورد بحث قرار گرفته. یکی اصطلاحاً مقام کلیت هست، یعنی انسان عارف این توانایی رو داره که به مقام کلیت برسه که من مفصل در این موضوع در نوبت قبلی صحبت کردم. مقام کلیت اصطلاحاً یعنی این که انسان میتونه مرزهای من خودش رو گسترش بده، سعه وجودی پیدا کنه، گسترش وجودی پیدا کنه تا جایی که تمام جهان رو در خودش بیابه. به تعبیر دیگه انسان در مراحل رشد خودش میتونه به جایی برسه که انسان بشه همه چیز و همه چیز بشه انسان. سعدی میگفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، اما مولانا میگه عاشقم بر همه عالم چون خودم همه عالم هستم. انسانی که به مقام کلیت رسیده باشه، وسعت وجودی پیدا کرده باشه، موجودات رو در خودش مییابه. حداقلش اینه که به شکل علمی در خودش مییابه، یعنی انسان میشه جهانی علمی در مقابل جهان عینی، یعنی آنچه که در جهان وجود داره به شکل علم در انسان وجود داره. همون چیزی که سعدی میگفت هر آن کوزه دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. اون چیزی که سعدی میگفت ناظر به این بود که انسان میتونه از نظر علمی انقدر رشد پیدا کنه که هر واقعیتی در جهان وجود داره یک تصویری از او هم در ذهن انسان منعکس بشه و انسان علم داشته باشه به عینیت‌های خارجی. اما سخن مولانا این نیست. او نمیگه ما به یک جهان علمی تبدیل خواهیم شد. او میگه که ما جهان خواهیم شد، یعنی وجود ما انقدر وسیع و گسترده خواهد شد، دایره عواطف و احساسات ما انقدر وسیع خواهد شد که تمام انسان‌های دنیا رو در بر می‌گیره. بنابراین غم و شادی‌های من دیگه غم و شادی‌های حقیر خودم یا غم و شادی‌های شخصی خودم نیست. هر کسی در هر جای جهان غمی داشته باشه، غم او از آن من است. هر کسی در هر جای جهان شاد بشه، من با شادی او شاد میشم. این معناش اینه که دیگه وجود گسترش پیدا کرده و این دقیقاً برخلاف چیزی است که ما در دنیای مدرن می‌بینیم. تمام تلاش دنیای مدرن اینه که ما رو به خواسته‌های شخصی خودمون فرو بکاهه و کاری بکنه که ما جز به خودمون به کسی نیندیشیم، جز خودمون دغدغه کسی رو نداشته باشیم. اما اون چیزی که در آثار مولانا و دیگر عارفان مشاهده می‌کنیم اینه که انسان می‌تونه آرام آرام دایره احساسات و عواطف و خواسته ها و اندیشه های خودش رو گسترش بده تا جایی که همه انسان ها و بلکه همه موجودات در درون این انسان جاشون بشه. به همین خاطره که مولانا میگه کل تویی و جملگان اجزای تو، برگشا که هست پاشان پای تو. تو میتونی به جایی برسی که دیگران رو در خودت بیابی و با دیگران احساس یگانگی بکنی. اینو اصطلاحا میگیم مقام کلیت که نوبت قبل یک کمی درش صحبت کردیم. دومین موضوعی که از این بیت میشه استخراج کرد اینه که عارف عاشق همه چیزه و همه کس، به خاطر اینکه همه چیز و همه کس را در خودش مییابد. و سوم اینکه او عاشق رنج هم هست، به خاطر اینکه تمام رنج ها رو به عنوان بخش‌هایی و اجزایی از وجود خودش می‌یابه. در واقع عاشق کل است، یعنی هم عاشق رنج است هم عاشق راحت است، هم عاشق غم هم عاشق شادیه. اینجا کل رو میتونیم به معنی همه موجودات بگیریم یا به معنی همون قهر و رنج و راحت بگیریم. و چهارم این که انسان والا عاشق خودش هم هست و به دنبال عشق خودش می‌گرده. خب من الان در این بیت راجع به این موضوع چهارم اندکی سخن میگم، چون اون ستا رو قبلا دربارشون سخن گفتیم و بعد از این بیت رد میشیم. دوستان دوباره بیتو بخونیم. عاشق کل است و خود کل است، او عاشق خیش است و عشق خیش جو. مصرع دوم میگه عاشق خیش است و عشق خیش جو. عارف یا انسان والا عاشق خودشه و جوینده عشق خودشه. عشق خیش جو یعنی جستجو کننده عشق خیش. خب همونجوری که دوستان میدونن از قدیم بزرگان گفتن، الان هم همینطوره که گفته میشه که خودخواهی و خودشیفتگی و خودبینی یک رذیلت بزرگ نفسانیه. یعنی این که انسان فقط به خودش فکر کنه و فقط به خودش بیاندیشه، این در واقع یعنی سقوط از درجه والای انسانیت. اما در این بیت شما مشاهده میکنید که مولانا میگه عارف عاشق خیش است. اگر به تعبیرهای دیگه‌ای که مولانا در مثنوی آورده توجه کنید، کاملا توجهتون معطوف میشه به دو پدیده. یکی این که مولانا در بسیاری از ابیات میگه که انسان والا خودخواه نیست، اما در تعدادی از ابیات میگه انسان والا خودخواهه. به نظر میرسه که در اینجا از دو پدیده داره سخن میگه که این دو پدیده رو ما باید از همدیگه باز بشناسیم. یک پدیده فضیلت است به نام خوددوستی و یک پدیده رذیلت است به نام خودشیفتگی و خودخواهی. این دوتا شدیداً همسایه هستن و کاملاً قابل اشتباه و التباسن. یعنی همون جوری که ما یک عشق واقعی داریم و یک عشق نماهایی داریم که شبیه عشقن ولی عشق نیستن، همونجوری که ایمان واقعی داریم و ایمان نما داریم، همونجوری که من واقعی داریم و منهای دروغین داریم، ما خودخواهی واقعی و درست داریم و خودخواهی نادرست داریم و دقیقاً باید تفاوت بین اینها رو ما متوجه بشیم. قبل از که من بحث رو ادامه بدم، اجازه بدید که یه تعدادی شعر با هم بخونیم تا شما ابیات مولانا رو در ستایش از خودخواهی به معنای درست کلمه ببینید. نمونه اول. نمونه اول در آغاز داستان صیادان و سه‌ماهی اومده، اونجایی که مولانا داره ویژگی‌های عاقلان رو برمی‌شماره. میگه عاقل آن باشد که او با مشعله است، او دلیل و پیشوای قافل است، پیرو نور خود است آن پیشرو. کلمات خیلی به نظرم دقیق انتخاب شدن. عاقل پیرو نور خودشه، یعنی به دنبال نور درونی خودش میره، خودش هم پیرو و هم پیشروه، او دنبال خودش میره. و مصرع دوم که شباهت زیادی با بیت مورد بحث داره، در بیت مورد بحث گفت که عاشق خیش است و عشق خیش جو، در اینجا میگه تابع خیش است آن بی خیش رو. انسان والا دنبال خودش بدون خودش. لطفا دقت کنید ببینید چقدر تعبیر دقیقی است. تابع خیش است آن بی خیش رو، او به دنبال خودش میره بدون خود. اینجا معلوم میشه که او از دو تا خود داره صحبت میکنه، یعنی به تعبیر دیگه میخواد بگه عارف یا عاقل بدون خودخواهی به دنبال خودش میره، یعنی او دنبال نفس واقعیش، من واقعیش میره، اما این کار رو بدون خودخواهی انجام میده. مؤمن خیش است و ایمان آورید، هم بدان نوری که جانش زو چرید. به تعبیر مؤمن خیش توجه کنید، انسان عاقل کسیه که به خودش ایمان داره. میگه مردم به خدا مؤمنن، ولی اینجا مولانا میگه عاقل به خودش مؤمنه، ایمان داره به خودش. خب همجوری که در اینجا مشاهده میکنید، مولانا از پیروی از خود، تبعیت از خود و ایمان به خود داره سخن میگه. بریم سراغ یک نمونه دیگه. انبیا را حق بسیار است از آن که خبر کردند از پایانمان. یکی از دلایلی که ما مدیون انبیا هستیم اینه که انبیا پایان بینند و عاقبت رو به ما یادآوری می کنند. انبیا به ما میگن کانچه نیکاری نروید جز که خار، وین طرف پری نیابی زو مطار. از آموزش‌های انبیا اینه که به ما میگن هرچه بکاری همان رو درو میکنی. بنابراین اگر به پایان نگاه کنی مراقب خواهی بود که چه چیزی میکاری، چون از زیر آنچه که میکاری فرار ممکن نیست. و بعد یک دفعه مولانا اوج میگیره و میگه او تو است اما نه این تو، آن تو است که در آخر واقف بیرون شو است. انبیا خود شما هستید، نبی خود تویی، اما نه این تو نفسانی، آن تویی که واقف بیرون شو است. بیرون شو یعنی مخرج، یعنی هر کاری که میخواد انجام بده به پایانش نگاه میکنه. خیلی مسئله مهمیه ها، هیچ کاری انجام نمیده مگر اینکه پایان اون کار رو در نظر میگیره. بنابراین نفس یا من دروغین فقط به اکنون توجه میکنه، میگه از الان لذت ببر، نسبت به آینده بی توجه باش. اما من واقعی دائما به ما میگه که به پایان توجه کن، به آخر توجه کن، عاقبت اندیش و دورنگر باش. او تو است اما نه این تو، آن تو است که در آخر واقف بیرون شو است. بنابراین به نظر مولانا هر انسانی برای خودش یک پیامبر در درون داره و اون پیامبر دائما داره عاقبت اندیشی رو به انسان یادآوری میکنه، ولی انسان ممکنه نوا و ندای این پیامبر رو نادیده بگیره. توی آخر سوی توی اولت آمدست از بحر تنبیه و صلت، توی تو در دیگری آمد دفین، من غلام مرد خودبینی چنین. منظور من این مصرع بود، من نوکر آدمهای خودخواه هستم، اینو مولانا داره میگه. اینجا معلوم میشه که خودبینی برای او یک معنای دیگه داره، اینه که او خودش رو نوکر انسانهای خودخواه میدونه، خودخواهی رو در یک سطح دیگه داره میبینه. من غلام مرد خودبینی چنین، آنچه در آینه میبیند جوان، پیر اندر خشت بیند پیش از آن. پس اگر کسی من دوراندیش وجود خودش رو پیدا کنه، هرقدر اون منو بیشتر دوست داشته باشه بهتره. اینجا دیگه ما با خودخواهی روبرو نیستیم، ما با خوددوستی روبرو هستیم. خب بریم سراغ یک نمونه دیگه که مولانا در اینجا ما رو تشویق میکنه به دوست داشتن خود و به ما میگه اصلا معشوق انسان خودشه. انسان والا کسیه که عاشق خودش باشه. یار تو خرجین توست و کیست، گر تو رامینی مجو جز ویست. داستان ویس و رامین یا ویس و رامین رو حتما شنیدید، یکی از داستانهای خیلی قدیمی درباره عشق. یه آقایی به نام رامین عاشق یه خانمیه به نام ویس. مولانا میگه که تو خودت رامینی و خودت هم ویس خودت هستی، یعنی تو مجنون لیلی خودت باید باشی. اینو میگه ویسه و معشوق تو هم ذات توست. معشوق واقعی تو خودتی. اگر عاشق کسی دیگه باشی راه رو گم کردی. تو باید عشق رو در درون خودت نسبت به خودت پیدا کنی. وین برونی ها همه آفات توست. حالا بریم سراغ یه غزل واقعا بی نظیر از مولانا که اینجا دوباره همین موضوع رو مطرح میکنه. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. این بیت مورد نظر منه. هر کسی اندر جهان مجنون لیلی شدند، عارفان لیلی خیش و دم به دم مجنون خیش. عارف لیلیش خودشه و خودش هم مجنون اون لیلی خودشه. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. همجور که میبینید میگه که باید عاشق خودت باشی. یه نمونه آخر رو بخونم، البته در این باره واقعا شعرها خیلی زیادن ولی به همین مقدار اکتفا میکنم. یک معشوقی از عاشق خودش میپرسه که تو منو بیشتر دوست داری یا خودتو بیشتر دوست داری؟ بهتره که با نثر مولانا بخونیم. معشوقی از عاشق پرسید که خود را دوست‌تر داری یا مرا؟ گفت من از خود مردم و به تو زنده ام، از خود و از صفات خود نیست شده ام و به تو هست شده ام، علم خود را فراموش کرده ام و از علم تو عالم شده ام، قدرت خود را از یاد برده ام و از قدرت تو قادر شده ام. اگر خود را دوست دارم تو را دوست داشته باشم و اگر تو را دوست دارم خود را دوست داشته باشم. و بعد این مصرع زیبا، هر که را آینه یقین باشد گرچه خودبین خدای بین باشد. پس ما یک جور خودخواهی داریم که دقیقا یعنی شیطان پرستی و یک نوع خودخواهی داریم که یعنی خداخواهی. این دوتا رو ما باید بتونیم از همدیگه تفکیک کنیم. گرچه خودبین خدای بین باشد. و بعد به این حدیث قدسی اشاره میکنه که میگه با صفات من به سوی مردم خارج شو، هر کس که تو را ببیند مرا دیده است و هر کس به تو توجه کند به من توجه کرده است. از این تیکه که مولانا گفت و الان به شعر هم پیدا کنیم، هر قد اون منو بیشتر بخواهیم ما انسان تریم. اون من راستین ماست، من واقعی ماست که حالا دربارش بعدن صحبت خواهیم کرد. گفت معشوقی به عاشق زمتحان، در صبوحی کی فلان ابن الفلان. این مثال دوم رو فقط عروض بر مولانا تحمیل کرده، هیچ معشوقی به عاشقش نمیگه ای فلانی بچه ای فلانی. مرمرا تو دوستر داری عجب، یا که خود را راست گو ای زل کرب. گفت من در تو چنان فانی شدم، که پرم از تو ز ساران تا قدم. ساران یعنی سر، من از سر تا پا از تو پرم. بر من از هستی من جز نام نیست، در وجودم جز تو ای خوشکام نیست. زان سبب فانی شدم من این چنین، همچو سرکه در تو بحر انگبین. اگر ما یه لیتر سرکه رو داخل یک دریای عسل بریزیم، خب این سرکه به عسل تبدیل میشه. اگر این سرکه بگه خودم رو دوست دارم، در واقع داره میگه من عسل رو دوست دارم. و اگر بگه من عسل رو دوست دارم، داره میگه من خودم رو دوست دارم، چون دیگه بین سرکه و عسل فرقی وجود نداره. در قدیم اعتقادشون این بود که وقتی خورشید بر سنگ‌ها میتابه، بر کوه‌ها میتابه، سنگ‌های قیمتی مثل لعل و نمیدونم فیروزه و یاقوت و اینها تکوین پیدا میکنن و به وجود میان. صنایع میگه سال‌ها باید که تا مثلا از گردش آفتاب یک سنگی لعل گردد در بدخشان یا عقیق در یمن. خب امروز ما میدونیم که این اعتقاد غلطه و علت تشکیل سنگهای قیمتی تابش خورشید بر کوه نیست، اون دلایل دیگه داره. مولانا هم اینو قبول داره و چندین بار در آثارش از این بنمایه استفاده کرده. مولانا میگه اگر یک سنگی بر اثر تابش خورشید به تدریج به لعل تبدیل بشه یا به یاقوت یا به فیروزه تبدیل بشه و اون وصف سنگی در او کم بشه، وصف خورشید در او زیاد بشه، آرام آرام دیگه به خورشید تبدیل میشه. بنابراین سنگه ولی واقعا خورشیده. اگر این سنگ بگه من خودم رو دوست دارم، در واقع داره میگه من خورشید رو دوست دارم. و اگر بگه من خورشید رو دوست دارم، در واقع داره میگه من خودم رو دوست دارم. بنابراین هر قد از وصف سنگی او کاسته بشه، او هر قد بیشتر خودش رو دوست داشته باشه، یعنی خورشید رو بیشتر دوست داره. بعد اینجا مولانا اشاره میکنه به داستان حلاج و به داستان فرعون. فرعون میگفت من خدا هستم، ولی پشت سر این ادعا لعنت بود، و حلاج میگفت من خدام، ولی پشت سر این ادعا رحمت بود. مولانا میگه دقیقا تفاوت انالحق حلاج با انا ربکم الاعلای فرعون در این بود که فرعون نفس پرست بود و گمان میکرد خداست، و حلاج واقعا خدا شده بود، و اگر میگفت من خدام فی الواقع داشت میگفت او خداست. در اینجا دیگه منی برای او، یعنی من کاذبی وجود نداشت. همچو سنگی کان شود کل لعل ناب، پر شود او از صفات آفتاب. وصف آن سنگی نماند اندرو، پر شود از وصف خور او پشت و رو. خور یعنی خورشید. بعد از آن گر دوست دارد خیش را، دوستی خور بود آن ای فتا. ور که خود را دوست دارد او به جان، دوستی خیش باشد بی گمان. خواه خود را دوست دارد لعل ناب، خواه تا او دوست دارد آفتاب. اندر این دو دوستی خود فرق نیست، هر دو جانب جزیای شرق نیست. تا نشد او لعل خود را دشمن است، زان که یک من نیست آنجا دو من است. زان که ظلمانی سنگ و روز کور، هست ظلمانی حقیقت ضد نور. خیشتن را دوست دارد کافر است، زان که او مناع شمس اکبر است. پس نشاید که بگوید سنگ انا، او همه تاریکی است و در فنا. گفت فرعونی انالحق گشت پست، گفت منصوری انالحق و برست. آن انا را، انا یعنی من، آن انا را لعنت الله در عقب، آن انا را لعنت الله در عقب، وین انا را رحمت الله ای محب. زان که او سنگ سیاه بود این عقیق، آن عدوی نور بود و این عشیق. این انا هو بود در سر ای فضول، ز اتحاد نور نظرای حلول. حالا که اینجوریه، توصیه مولانا اینه: جهد کن تا سنگیت کمتر شود، تا به لعلی سنگ تو انور شود. خب دوستان، از این شعرهایی که برای شما خوندم و این توضیحاتی که دادم کاملا روشن میشه که ما با دو تا پدیده روبرو هستیم، یکی خودخواهی و یکی هم خوددوستی. و یکی از در واقع گردنه های خودشناسی اینه که ما به نام خوددوستی در دام خودخواهی میفتیم، چه بسا کسانی که خودشیفتن به شکل بیمارگونه و گمان میکنن که خودشونو دوست دارن. این دوتا از زمین تا آسمان با هم فرق میکنن، اگرچه ظاهرن شبیه همدیگه هستن. من فکر میکنم در سلوک اخلاقی و سلوک عرفانی یکی از مهمترین مشکلات اینه که فضیلت ها همسایه رذیلت ها هستن، یعنی به آسانی جای فضیلت و رذیلت با هم قاطی میشه. مثلا اعتماد به نفس یک فضیلته، ولی غرور یک رذیلته، و این دوتا خیلی با هم قابل اشتباهن. تواضع یک فضیلته، ولی بیشخصیت بودن یک رذیلته، و این دوتا خیلی با هم قابل اشتباهن. کسانی هستن که واقعا آدم های بیشخصیتی هن و گمان میکنن فروتنن، کسانی هستن که واقعا آدم های خسیسی هن، گمان میکنن صرفجو و مقتصد و محتاطن. این گونه نیست. کسانی هستن جسور و متحورن و گمان میکنن شجاعن. اینی که فضیلت و رذیلت همسایه دیوار به دیوارند، این کار ما رو دشوار میکنه. ناگزیریم که در این باره ما دقت بیشتری داشته باشیم تا بتونیم بفهمیم که مسئله از چه قراره. خب ما یک خودخواهی داریم و یک خوددوستی داریم. خودخواهی یک رذیلته و خوددوستی یک فضیلته. اولین سوالی که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا خوددوستی ممکنه یا نه؟ و سوال دوم اینه که اگر خوددوستی ممکنه، آیا مطلوبم هست یا نه؟ درباره اینکه خوددوستی ممکنه یا نه، مشکل بزرگی که وجود داره اینه که در تمام الگوهای عشق، عاشق غیر از معشوقه. مثلا یک مردی که زنی رو دوست داره یا یک زنی که مردی رو دوست داره، عاشق و معشوق دو نفرن. شما اگر طبیعت رو دوست داشته باشید، شما طبیعت نیستی، طبیعت هم شما نیست. دو تا، یعنی سوژه و ابژه، با هم دیگه متفاوتن. اما در خوددوستی انسان هم خودش عاشق و هم خودش معشوقه. این اون پارادوکس بزرگیه که در اینجا وجود داره، که آیا واقعا ممکنه که انسان هم عاشق باشه و هم معشوق باشه؟ خب البته با تحقیقاتی که در حوزه خودشناسی وجود داره میشه جواب داد که واقعا ممکنه که انسان خودش عاشق خودش باشه، همجوری که ممکنه که انسان خودش رو فریب بده، همجوری که ممکنه انسان خودش رو بکشه و خیلی از کارهای دیگه، در اینجا این امکان وجود داره. سوال بعدی اینه که آیا مطلوبم هست یا مطلوب نیست که آدم خودش رو دوست داشته باشه؟ در جواب این سوال باید عرض کنیم که همه عشقهایی که ما به خودمون داریم از یک مقوله نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه خود یک پدیده نیست. ما بیش از 100 تا پدیده داریم که به همشون میگیم خود، و اینا رو ما باید از همدیگه با دقت تمام تفکیک کنیم. مثلا خود در کلمه خودکشی، با خود در کلمه خودفریبی، با خود در کلمه خودسازی، با خود در کلمه خودشکوفایی، با خود در تعبیر خوددوستی، اینا واقعا با همدیگه متفاوتن. ما فقط یک پدیده به نام خود نداریم، یک من واقعی داریم و صدها و بلکه هزاران من دروغین داریم. اینه که مولانا میگفت زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم، دقیقا داره به این موضوع اشاره میکنه که در ما یک من واقعی است و هزاران من و ما، من بدلی، من تقلبی و من دروغین وجود داره. و تراژدی بزرگ در زندگی بشر اینه که یکی از این منهای دروغین رو من واقعی خودش تلقی کنه و تمام زندگیشو با پنداری دروغین از خودش بگذرونه. این به نظرم خیلی خطرناکه و خدا نکنه انسان پایان عمرش متوجه بشه که زندگیشو صرف تیمار یک بیگانه کرده، به تعبیر مولانا در زمین یک بیگانه اومده خونه سازی کرده. در جای دیگه مولانا میگه تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این، والله این تو نیستی. به هر تصویری که میرسی میگی به خدا این منم، ولی مولانا میگه واقعا تو نیستی، باید از این رد شی و بری. بنابراین بیگانه هایی وجود دارن که ما اونها رو خود تلقی میکنیم. اگر ما خودخواهی و خوددوستی رو اینجور تلقی بکنیم قطعا یک رذیلته. همه اینها رو در کلمه نفس خلاصه میکنیم. اگر انسان عاشق نفس خودش باشه، خوددوستی او خوددوستی خوبی نیست. اگر من واقعی خودش رو پیدا کرده باشه، من الهی خودش رو پیدا کرده، من راستین خودش رو پیدا کرده باشه، اون وقت هر قدر بیشتر خودش رو دوست داشته باشه بهتره. و به تعبیر دیگه انسانی که خودش رو دوست نداره اساساً توانایی دوست داشتن دیگران رو هم نداره. انسان نخست باید من راستینش رو پیدا کرده باشه، اون من رو پذیرفته باشه، شیفته اون من شده باشه تا وقت بتونه صادقانه به انسانهای دیگر هم عشق ببرزه. کسی که خودش رو دوست نداره طبیعتاً دوست داشتن دیگران برای او یک توهم بیشتر نیست. در باید تفاوت‌های خودخواهی و خوددوستی من اگه بخوام بحث کنم واقعاً فکر می‌کنم 2-3 جلسه وقت ما گرفته میشه. من از قول ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس به 6 مورد از ویژگی‌های خوددوستی اشاره می‌کنم. نقطه مقابل اینها میشه ویژگی‌های خودخواهی. بنابراین اگر می‌خوایم بدونیم که آیا ما طبق نظر ارسطو، مولانا هم فکر می‌کنم 80-90% همین رو قبول داره، آیا ما خودخواهیم یا خوددوست، می‌تونیم به این معیارها توجه کنیم. 1. انسان خوددوست تلاشش ارضای مهمترین و اصیل‌ترین نیازهای وجودی خودشه و به نظر ارسطو بخش متفکر و عاقل وجود انسان، بخش اصیل وجود اوست. بنابراین انسان خوددوست کسیه که توجه اصلیش رو معطوف میکنه به پرورش بعد متفکر وجود خودش. خب در اینجا تفاوت مولانا و ارسطو اینه که مولانا اصل وجود و بخش اصیل وجود انسان رو اون من الهی میدونه و به نظر ایشون انسان خوددوست کسیه که تمام تلاشش رو معطوف کنه به پرورش اون بعد معنوی و الهی خودش. 2. تلاش برای انجام دادن کارهای زیبا و شریف، یعنی تلاش برای فضیلتمند کردن خود. انسانی که خودش رو دوست داره تمام تلاشش معطوف به اینه که خودش رو فضیلتمند کنه، یعنی فضیلت‌های اخلاقی رو در خودش نهادینه کنه و اونها رو در خودش پرورش بده. 3. تلاش برای سود رساندن به خود و دیگران. انسان خودخواه تلاشش فقط اینه که به خودش سود برسونه، ولی انسان خوددوست همانقدر که در پی سود رسانی به خیشه، در پی سود رسانی به غیر هم هست. بنابراین او دائما دیگر خواهی داره، فقط خودخواهی نداره. 4. تلاش برای انجام دادن آنچه که باید انجام شود. به نظر ارسطو انسان فرومایه بین آنچه که انجام می‌دهد و آنچه که باید انجام دهد تعارض وجود داره تو وجودش، یعنی او بسیاری از کارهایی که انجام میده اون کارهایی نیستن که باید اونها رو انجام بده، ولی انسان والا که خودش رو دوست داره کارهایی رو انجام میده که باید انجام بده، یعنی کارهایی که رسالت واقعی انسانی اوست. 5. انتقاد پذیری است که به نظر من خیلی معیار مهمی است. انسان خودخواه از هر نوع انتقادی برآشفته میشه، هر نوع انتقادی رو حمله به خودش تلقی میکنه و در مقابل هر نوع انتقادی مقاومت میکنه. اما انسانی که خودش رو دوست داره چون میخواد کامل تر بشه انتقادها رو مثل هدیه در نظر میگیره، بنابراین هر قد از او انتقاد میکنن او با عشق تمامتر انتقادها رو میشنوه و اگر درست باشن اونها رو میپذیره و خودش رو اصلاح میکنه. و 6. برای کسب لذت خودش رو به پستی و فرومایگی آلوده نمیکنه. انسان خودخواه شرافت رو در پای لذت قربانی میکنه، اما انسان خود دوست هر جا که ببینه لذت بردن داره شرافت انسانی او رو لکه‌دار میکنه حتما از قید اون لذت میگذره و جانب شرافت نفس رو و کرامت نفس رو میگیره. این 6 تا فعلا کافیه، ولی خب خیلی مسئله مفصل‌تر. من یک سخنرانی دارم به نام تفاوت‌های من راستین و من‌های دروغین، حدود 1.5 ساعت این موضوع رو اونجا بحث کردم، اگه خواستید میتونید به اون سخنرانی مراجعه کنید. من 2-3 نمونه از شعرهای مولانا رو میخونم و از این قسمت عبور میکنیم. مولانا در اینجا به یک ویژگی دیگه هم اشاره میکنه، اونم اینه که انسان خود دوست به تعبیر زیبای استاد ملکیان خودش رو طالب حقیقت میدونه، ولی انسان خودخواه خودش رو مالک حقیقت میدونه. این خیلی مسئله مهمی است. به تعبیر دیگه انسان خود دوست هیچ وقت خودش رو واصل نمیدونه، هیچ وقت خودش رو کامل نمیدونه، ولی انسان خودخواه گرفتار توهم کماله، یعنی در خودش اینو مییابه که من کاملم و دیگه نیازی به هیچ آموزشی ندارم. ای برادر بر تو حکمت جاریه است، آن ز ابدال است و بر تو آریه است، گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است، شکر کن قره مشو بینی مکن. بینی کردن یعنی غرور و خودخواهی داشتن. گوش دار و هیچ خودبینی مکن، صد دریغ و درد کین عاریتی، امتان را دور کرد از امتی. این بیت بعدی واقعا بیت فوق‌العاده است. من غلام آن که اندر هر رباط، خیش را واصل نداند بر سماط. حافظ عزیز وقتی که میخواد بگه من یه کسی رو خیلی دوست دارم میگه من غلام همتشم، درسته؟ میگه که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حافظ من شمردم تو دیوانش خودش رو غلام همت 3 یا 4 گروه میدونه. یکی آدمایی که وارستن و به هیچ چیزی وابستگی ندارن، یکی کسانی که در عین فقر کیمیاگرن، یعنی فقیرن ولی عزت نفس دارن، و یکی هم کسانی که ریاکار نیستن. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. مولانا نمیگه من غلام همتشم، میگه من غلام اون شخص هستم، یعنی اون شخص در نظر من خیلی بزرگه. ما یه دونش رو امروز خوندیم، من غلام مرد خودبینی چنین. در این بیت هم یکی از کسانی رو که میگه من نوکرشونم آورده، من غلام آن که اندر هر رباط، خیش را واصل نداند بر سماط. من نوکر کسی هم که خودشو واصل نمیدونه، همواره خودشو طالب میدونه، همواره خودشو سالک میدونه، همواره خودشو در راه میدونه. این خیلی ادعای بزرگیه که کسی گمان کنه به حقیقت رسیده و دیگه به هیچ چیزی نیاز نداره. یک انسان ابله فقط ممکنه که به چنین یقینی دست پیدا کنه. انسان سالم چون میدونه آنچه که نمیدانه در مقابل آنچه که میدانه مثل اقیانوس نسبت به قطره، همواره تشنه است، همواره طالبه. لطفاً این بیت فوق‌العاده عالی مولانا رو بهش توجه کنید. میگه که بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توست راه. بی نهایت مرتبه وجود داره، دنبال صدر نباش، صدر تو راهه. موقعی تو میتونی واقعا یک اطمینانکی به خودت داشته باشی که بدونی تو راهی. همین، ما فقط طالب حقیم. اگر احساس کنیم یک لحظه که ما مالک حق شدیم، اون وقت ما دچار توهم کمال میشیم و توهم کمال یعنی سقوط. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که مولانا برای آدمای خودخواه برمی‌شماره اینه که آدمای خودخواه عیب دیگران رو فراوان می‌بینن ولی به عیب‌های خودشون توجه نمی‌کنن، در حالی که انسان خود دوست عیب‌های دیگران رو کمتر می‌بینه ولی به عیب‌های خودش بیشتر توجه داره. عیب دیگر این که خودبین نیست، او هست او در هستی خود عیب جو، عیب گوی و عیب جوی خود بوده است، با همه نیکو و با خود بد بوده است. این دقیقاً اشاره میکنه به این موضوع که انسان خودخواه به خودش خوشبینه و به دیگران بدبین، ولی انسان خود دوست به دیگران خوشبینه ولی غالباً دنبال عیب‌های خودشه. نه اینکه به شکل بیمارگونه به خودش سوءظن داشته باشه، نه، اما توانایی دیدن عیب‌های خودش رو داره. یک مورد دیگه هم بخونم و دیگه از این بحث بگذریم. به نظر مولانا شخص خودبین پر از ادعاست و این ادعا باعث میشه که او هدف‌های واقعی هستی رو فراموش کنه و در عین ادعای بزرگی در دامن لذات سطحی زندگی بغلته و لذات ابتدایی زندگی بشن وچه همت او. عقل سرتیز است لکن پای سست، زان که دل ویران شده است و تن درست. عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. صدرشان در وقت دعوی همچو شرق، صبرشان در وقت تقوی همچو برق. عالمی اندر هنرها خودنما، همچو عالم بی وفا وقت وفا. وقت خودبینی نگنجد در جهان، در گلو و معده گم گشته چنان. دوستان اجازه بدید که ما از این بیت واقعا شگفت‌آور بگذریم. با تأمل در این بیت، با مظهر این بیت شدن، زندگی خودمون و هممون واقعا سعی کنیم دگرگون کنیم. یه بار دیگه این بیت رو میخونم و شعرها رو ادامه میدیم. بیت 44 رو یه بار دیگه میخونیم. حرفای ما همش در تفسیر این بیت بود. عاشق کل است و خود کل است، او عاشق خیش است و عشق خیش جو. بیت 45. صفت اجنهه طیور عقول الهی. قصه توتی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. کو یکی مرغی ضعیفی بیگناه، وندرون او سلیمان با سپاه. چون بنالد زار بی شکر و گله، افتدن در هفت گردون قلقله. هر دمش صد نامه صد پیک از خدا، یاربی زو شست لبیک از خدا. زلت او بهز طاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمانها خلق. هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص. صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکانی فوق وهم سالکان. لامکانی نه که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. بل مکان و لامکان در حکم او، همچو در حکم بهشتی چارجو. این ابیات از بیت 45 تا بیت 53 از درخشانترین بیتهای مولانا در ستایش جان شکوهمند بشره. همونجوری که میدونید مولانا نگاهش به انسان یک نگاه حماسیه. او انسان رو بی نهایت بزرگ، شریف و کرامتمند میدونه و تفسیری که او از انسان به دست میده از هر گونه پستی و ابتذالی به دوره. از این جهته که واقعا مثنوی رو باید یک حماسه عرفانی بدونیم. مرحوم آقای دکتر زرینکوب تو سرنی میگه مثنوی بزرگترین حماسه عرفانی بشره. حالا من چون همه عرفانهای بشر رو نخوندم نمیتونم بگم واقعا حرف ایشون درسته یا نه، البته او آدم با اطلاعی بود، ولی در فرهنگ اسلامی با اطمینان میتونم بگم که مثنوی واقعا حماسی ترین اثر عرفانیه. یعنی عرفان او متعالی است، عرفان او منزه، عرفان او از هر نوع پستی مبراست، عرفان او مبناش کرامت و شرافت انسانه و به نظر من اگر کسی این کرامت و شرافت رو دریافت نکرده باشه یکی از مهمترین پیام‌های مثنوی رو دریافت نکرده. من باز هم قبلا گفتم اگر خواننده مثنوی موقع مطالعه این کتاب شریف 10 تا حس دریافت بکنه، من تقریبا تردیدی ندارم که یکی از این 10 تا حس احساس کرامته. یعنی از همون صفحات اول این کتاب مولانا به ما تزریق میکنه، اینو در جان ما وارد میکنه که تو یک موجود والایی، تو یک موجود بزرگی، تو خیلی عظمت داری، حق نداری خودتو با چیزهای کوچک آلوده کنی، حق نداری دنبال اهداف حقیر باشی، حق نداری دامن همت تو آلوده امور پست خیلی خیلی پیش پا افتاده کنی. من واقعا هر وقت میبینم یک کسی یا کسانی برای رسیدن به ریاست جمهوری یا بالاتر از اون، یا وکیل مجلس شدن یا مدیر کل شدن یا استاندار شدن، اینجور شرافت انسانی رو لگدمال میکنن، واقعا افسوس میخورم. میگم حیفه که انسان بخواد خودش رو برای نمیدونم رئیس کل زمین شدن آلوده کنه به یک دروغ، آلوده کنه به یک ریاکاری، آلوده کنه به یک فریبکاری. خیلی انسان والاست، چرا باید خودش رو آلوده کنه به این همه حقارت؟ نهایتاً برای میلیاردها تومان پول، برای یک مدیر کلی، برای یک ریاست جمهوری یا بالاتر از اون یا هر چیز دیگر. اینو مولانا به انسان میده به نظر من، و غیر از چیزهایی که به ما یاد میده، آرام آرام بدون اینکه آموزش بده، با انرژی که به ما میده ما رو متقاعد میکنه که ما خیلی بزرگیم، و با این بزرگ بودن زندگی خیلی به نظرم زیبایی پیدا میکنه و انسان دیگه اصلا آرش میاد که بخواد دنبال کارهای حقیر بره. یک وقت من دروغ نمیگم به خاطر اینکه دروغ گفتن از نظر اخلاقی بده، یک وقت دروغ نمیگم به خاطر اینکه اگر دروغ بگم اعتماد دیگران به من از بین میره، اما یک وقت من دروغ نمیگم به خاطر اینکه دروغگویی رو کسر شأن انسان میدونم، دروغگویی رو ننگ میدونم برای خودم که انسان کریم و عظیمی هستم. این به نظر من خیلی مهمه، یعنی مبنای عرفان و مبنای اخلاق اگر کرامت نفس باشه، زندگی به کلی دگرگون خواهد شد، همان گونه که مبنای حقوق بشر کرامت و آزادی انسانه و حقیقتا یک منشور با ارزشی است که در تاریخ بشر بی‌نظیره. این بیت ها از جمله ابیاتی هستند که مولانا در اونها داد سخن داده درباره کرامت انسان. اجازه بدید که من اول کلماتش رو معنی کنم و بعد برگردم درباره بیت ها صحبت کنیم. صفت اجنهه طیور عقول الهی. صفت یعنی توصیف، اجنهه جمع جناه یعنی بالها، بالهای پرنده، طیور جمع طیر یعنی پرنده، عقول هم که جمع عقله. خب عنوان اینه، توصیف بالهای پرندگان عقول الهی. فعلا کلماتو میگم، در باید معناشون هیچ صحبت نمی کنیم. قصه توتی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. زینسان یعنی اینگونه. اینگونه یعنی چجور؟ به بیتهای قبلی مراجعه می کنیم. عاشق کل است و خود کل است او. توتی جان اینجوریه، توتی جان عاشق همه است و خودش همه است. کو کسی کو محرم مرغان بود. مرغ در اینجا استعاره است برای جان والای انسان. از قدیم در بین فلاسفه و در بین عارفان رسم بوده که جان رو به شکل پرنده توصیف میکردن، یا به شکل هما، یا به شکل سیمرغ، یا به شکل توتی، یا به شکل کبوتر، از همه مهمتر به شکل کبوتر و شکلهای دیگه. بنابراین مولانا هم تعبیر توتی جان رو درست کرده. توتی جان اضافه تشبیهی است، یعنی جان انسان که مثل توتی است. محرم مرغ یعنی کسی که محرم جان انسان باشه، یعنی کسی که آشنا با جان انسان باشه. چه کسی است که جان انسان رو شناخته؟ کو یکی مرغی ضعیفی بی گناه، وندرون او سلیمان با سپاه. مرغ ضعیف یعنی یک انسان که بدن حقیری داره، 56 کیلوه، 78 کیلوه، 1.5 متر 2 متر هم قدشه، ظاهرش حقیره، ولی سلیمان با تمام لشکرش در درون این پرنده جا گرفته. خیلی عجیبه، در بیت‌های قبلی گفت یه بلبلی است که میتونه باغ رو بخوره، در اینجا هم میگه یک پرنده است که سلیمان در درون او جا داره با تمام لشکریانش. چون بنالد زار بی شکر و گله، افتادن در هفت گردون قلقله. گله یعنی شکایت. وقتی که این مرغ ضعیف بیگناه یعنی جان انسان ناله کنه، اما ناله ای بدون شکر و بدون شکایت، بر اثر این ناله در هفت گردون قلقله میفته. یعنی جان انسان اگر ناله کنه تمام هستی رو به لرزه در میاره. گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند. نکته بسیار مهم در اینجا اینه که ناله انسان والا بی شکر و شکایته. ما موقعی ناله می کنیم که در مقام شکریم یا در مقام شکایتیم، اما کسانی هستند که به فراسوی شکر و شکایت راه یافتند و از هر گونه نفسانیتی ناله اونها تهیه. چون این ناله‌ای میتونه در جهان تأثیر بگذاره. یکیش مال مولانا، این همه آدم برای معشوقشون گریه کردن، ناله کردن و شعر گفتن، ولی کدوم در تاریخ مونده؟ این آقا هم برای عشق خود شعر گفته و ناله کرده، ولی ناله‌های اون مونده. و ما وقتی امروز اونو میخونیم بعد از 700 سال آتیش میگیریم، به خاطر اینکه واقعا در ناله او نفس دیگه حضور نداره. هر دمش صد نامه صد پیک از خدا، یا ربی زو شصت لبیک از خدا. هر دم یعنی هر لحظه، اون شین یعنی برای او، هر لحظه برای او صد نامه و صد نامه بر، صد پستچی از طرف خدا میاد، یعنی خدا دائم داره با او حرف میزنه و برای او پیام میفرسته. زو یعنی از او، لبیک یعنی بله، جواب مثبت. او یک بار بگه یا رب، خداوند 60 بار میگه بله 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 بله، چی میخوای بگی؟ یعنی هر لحظه خدا رو صدا بزنه، بلافاصله خداوند به او جواب میده. زلت او به ز طاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمانها خلق. زلت یعنی لغزش، خطا و گناه. حقم یعنی خدا، به یعنی بهتر. گناه او در نزد خدا از عبادت دیگران بهتره. عارف واقعی کسیه که گناهان او از عبادتهای دیگران برتره. پیش کفرش جمله ایمانها خلق. خلق یعنی کهنه، فرسوده، اینجا یعنی بی ارزش و بی اعتبار. ایمانهای مردم در مقابل کفر او بی ارزش و بی اعتبارند. یعنی انسان میتونه به جایی برسه که کفر او بر ایمانهای دیگران برتری داشته باشه. هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص. معراج یعنی به آسمان رفتن، یعنی تعالی پیدا کردن. هر لحظه او یعنی انسان عارف یک معراج خاص داره. اینجوری نیست که او در عمرش یک بار به معراج بره، نه، هر لحظه برای او معراج اتفاق میفته و خداوند هر لحظه بر سر تاج او صد تا تاج خاص میگذاره. یعنی او هر لحظه محبوبتر میشه، هر لحظه مقربتر میشه. صورتش بر خاک و جان بر لامکان، لامکانی فوق وهم سالکان. از این بیت تا بیت 53 مولانا در باره لامکان صحبت میکنه. یعنی موضوع اصلی این سه بیت لامکانه. صورت یعنی بدن. بدن عارف روی زمینه، ولی جان او در لامکانه. لامکان یعنی عالم غیب، عالم عدم، عالمی که در اونجا هیچ گونه تعینی و محدودیتی و جهتی و بعدی وجود نداره. خب او بدنش رو زمینه ولی جانش در عالم غیبه. اما منظور مولانا لامکانی فوق وهم سالکان، از یک عالم غیبی صحبت میکنه که وهم ما قادر به در واقع تصور اون نیست. هر چی بخوایم تصورش کنیم و تخیلش کنیم، او از تخیل ما فراتره. لامکانی نه که در فهم آیدت، هر دمی در وی خیالی زایدت. منظور من از لامکان اون لامکانی نیست که تو بتونی اونو بفهمی و هر لحظه درباره اون لامکان یه خیال داشته باشی. بل مکان و لامکان در حکم او، همچو در حکم بهشتی چارجو. در قرآن میگه که رودخانه های بهشتی در سیطره بهشتیانن، یعنی بهشتی ها هر جور بخوان رودخانه های بهشتی رو جاری میکنن. مولانا میگه همون جور که رودخانه های بهشتی در تصرف بهشتیانند، مکان و لامکان در تصرف جان انسانه. اینی که از عالی ترین ستایش های عرفانی از جان انسانه. به نظر مولانا جان ما نه تنها بر مکان سیطره داره، بلکه بر لامکان، یعنی بر عالم غیب هم سیطره داره. به تعبیر دیگه انسان موجودی است که هم عالم شهادت و هم عالم غیب رو در خودش داره و بلکه بر این دو عالم سیطره داره. خب بریم از بیت 45 شروع کنیم به توضیح دادن. دوستان اول یه عنوان داشتیم، صفت اجنهه طیور عقول الهی. خیلی زیاد من درباره این عنوان فکر کردم. شارحان مثنوی هم چندان درباره این عنوان شرح و توضیحی ندادن. در این عنوان دو تا مشکل به نظرم وجود داره که باید با دقت بهشون توجه کنیم. یکی ترکیب اضافی طیور عقوله. طیور عقول یعنی پرندگان عقول. گمان میکنم چاره ای نداریم جز اینکه طیور عقول رو اضافه تشبیهی در نظر بگیریم. یعنی مولانا عقول رو به پرندگان تشبیه کرده. منظور او از عقول الهی جانهای آدمیانه، اما نه جانهای حقیر، جانهای والا، جانهای برین، جانهایی که رشد پیدا کردن. لطفاً به این نکته که میگم توجه کنید. مولانا در تعریف جان میگه جان یعنی خبر، جان یعنی آگاهی. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که افزونش خبر جانش فزون. جان یعنی آگاهی و هر قدر که آگاهی ما بیشتر باشه جان ما بیشتر میشه، هر قدر که آگاهی ما کمتر بشه جان ما کمتر میشه. این موضوع مفصله، من الان نمیخوام بهش بپردازم، که از نظر مولانا جان قابل کاهش و قابل افزایشه. انسان میتونه جانش رو به تدریج از دست بده، منظورم این نیست که بمیره ها، یعنی از مرتبه جان انسانی به جان حیوانی، جان نباتی و جان جمادی فرو کاسته بشه و اون مختصر جان رو از دست بده و میتونه با افزایش آگاهی بر جان خودش بیفزاید و جان خودش رو رشد بده. اینجا که مولانا درباره جان داره صحبت میکنه، منظور جان رشد یافته است، نه اون جانی که باعث حرکت میشه و در حیوانات هم وجود داره. عقول الهی یعنی جانهای وارسته و برین آدمیان، اینو تشبیه کرده به پرنده ها. مشکل بزرگتر اینه که چرا نگفته توصیف طیور عقول الهی، گفته توصیف بالهای پرندگان عقول الهی. آقای مولانا خب میتونستی خود پرنده ها رو توضیح بدی، چرا داری در روی بالهاشون با ما صحبت میکنید؟ متاسفانه تا جایی که من دیدم هیچ کدوم از شارحان مثنوی به این نکته توجه نکردن که چرا مولانا در اینجا میگه صفت بالهای پرندگان عقول الهی. من فقط با حدس عرض میکنم، یعنی شما هم علامت سوال بذارید، هیچ گونه قطعیتی روی حرفی که میزنم وجود نداره. اینی که مولانا میگه بالهای پرندگان عقول الهی، یعنی بالهای جان انسان، در واقع به نظرم میرسه که درباره همت داره صحبت میکنه. دقت میکنید، همجوری که دیدید ابیات قبلی و ابیات بعدی همشون موضوع اصلیشون همت بود. دوستان لطفاً به همت توجه کنید، این یه بحث یه جلسه کامله ولی من به اختصار در دو سه دقیقه عرض میکنم. همت در عرفان چند تا معنی مهم داره. اولین معنای همت اینه متمرکز کردن تمام قوا و نیروهای درونی بر روی یک کار، به این میگن همت. اصطلاحاً در فارسی میگیم به اون کار همت گماشتن، به کاری همت گماشتن. به کاری همت گماشتن یعنی تمام قوا و تمام نیروهای خود رو معطوف یک کار کردن و غیر از اون کار دیگه به هیچ چیزی توجه نکردن. به نظر بزرگانی مثل مولانا ما خیلی توانایی روحی عظیمی داریم، اما این توانایی عظیم روحی رو پخش و پلا کردیم بین هزاران خواسته. چون ما پخش شدیم، پراکنده شدیم، به همین خاطر در هیچ کاری تمام نیستیم و اون نیروی عظیم درونی بر اثر پراکندگی تمام بزرگی خودش رو از دست میده. مولانا میگه عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تمرم، جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. تو عقل خودتو تقسیم کردی بین هزاران خواسته، بنابراین تو ضعیف شدی. عذر میخوام میگم تو، یعنی هر کسی، یعنی خودم، ما ضعیف شدیم به خاطر اینکه پخش شدیم، پراکنده شدیم. شما ببینید ما غذا میخوریم، داریم به گوشی هم نگاه میکنیم، به تلویزیون هم نگاه میکنیم، با همسرمون هم حرف میزنیم، به بچه‌مون هم داریم گوش میدیم، کتاب هم داریم میخونیم، تلویزیون هم داریم میبینیم. ما غذا خوردنمون کامل اتفاق نمیفته، ما واقعا نمیفهمیم غذا خوردن یعنی چی. ما داریم دوش میگیریم، به 2000 چیز دیگر هم فکر میکنیم، اصلا نمیفهمیم حرکت آب روی بدن یعنی چی، اصلا متوجه نمیشیم لطافت آب یعنی چی، بوی آب یعنی چی، برخورد آب با بدن یعنی چی، جریان آب روی بدن یعنی چی. به تعبیر دونخوان، ما در بیداری نیمه خوابیم و در خواب نیمه بیداریم. یعنی تمام زندگی ما پخش و پلا شده و آشفته شده. این پراکندگی قوای درونی باعث میشه که ما از زندگی به تمام معنا غافل بشیم. یکی از رازهای درست زیستن مجموع نشستنه، یعنی تمام وجود متمرکز بشه در یک لحظه در یک کار. اینه که در مثنوی هم هست، واحد الهم فارق الغم، دقیقاً به همین موضوع اشاره میکنه. کسی که یک دل و یک جهت یک هدف داشته باشه، این از غم و غصه نجات پیدا میکنه. انسانی که خودش رو پخش و پلا میکنه بین هدفهای مختلف، این انسان داره به سلامت روانی خودش آسیب میزنه. به تعبیر زیبای استاد ملکیان، شما ببینید نور خورشید وقتی پخشه نمیسوزونه، ولی وقتی شما نور خورشید رو با یک ذره بین متمرکز میکنید، همون نور خورشید میتونه یک کاغذ رو بسوزونه، یک چوب رو بسوزونه. آب که خیلی نرمه، وقتی با تمرکز و فشار خارج میشه، سختترین سنگ ها رو میبره. شما دیدید تو سنگبری ها برای برش سنگ از آب استفاده میکنن. ما بر اثر پراکندگی هوا، به خاطر پخش شدن نیروهای درونی، هیچ کاری رو با همه وجود قوی نمیتونیم انجام بدیم. اگر بتونیم تمام قوای درونی رو متمرکز کنیم در یک کار، اصطلاحاً به این میگن همت، و این یکی از راه‌های بزرگ رشد معنویه. بنابراین همت به کاری گماشتن، یعنی یک دل و یک جهت خود را وقف یک کار کردن و از بقیه هدف‌ها دست شستن. این یک معنای هدف. معنای دوم هدف یعنی بلند همتی، یعنی بلند پروازی، یعنی آرزوهای بزرگ در سر پروراندن، یعنی از اهداف کوچک و حقیر فارغ شدن و هدفهای بزرگ داشتن. این همون چیزی که در انگلیسی بهش میگن ambitious، که ما تو فارسی ترجمه میکنیم به جاه طلبی، و تو فارسی منفی معمولا، اما توی انگلیسی میتونه مثبت باشه و میتونه منفی باشه. بهتره که ما به فارسی بگیم بلند پروازی، نگیم جاه طلبی، چون جاه طلبی میتونه معنای منفی هم داشته باشه. همت یعنی بلند پروازی، یعنی اینکه انسان همواره به قله ها شلیک کنه، از روی اقیانوس ها بپره، همواره دنبال نهنگ باشه، هیچ وقت دنبال شکار مارماهی و شکار ماهی های کوچولو و شکار خرچنگ و قورباغه نباشه، همش دنبال شکار نهنگ باشه. به حوض قناعت نکنه، به مرداب راضی نباشه، دنبال دریا باشه. به تعبیر دکتر شفیع کتکنی میگه که دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است، حسرت نبرم به خواب آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است. معنای سوم همت هم اراده بلند داشتنه، اینه که انسان وقتی هدفی داره بتونه محکم و استوار به دنبال اون هدف باشه و بکوشه به اون هدف برسه. خب همت معنی های دیگه هم داره که الان من دیگه با اونا کار ندارم. در بین این سه تا معنا که عرض کردم، در اینجا همت به معنای دوم مورد توجهه، یعنی این که انسان به اهداف حقیر و به خواسته های کوچک قانع نباشه، دنبال اهداف بزرگ بگرده، دنبال آرزوهای بزرگ باشه، انتظارات بزرگ از هستی داشته باشه و بخواد به اونها برسه. به نظر مولانا یک معیار واقعی سنجش انسانیت توجه به همت اوست. معیار سنجش انسان توجه به همت اوست. هر کسی رو بر اساس مطلوبش میتونیم بشناسیم. مولانا میگه از آدما بپرسید هدفتون چیه و مطلوبتون چیه. هر چی که هدفشونه به اندازه هدفشون میارزن. به تعبیر دیگه هر چه میورزی میارزی، یعنی به اندازه عشقی که میورزی ارزش دارید. در دفتر ششم مولانا یه داستانی آورده، میگه یه کسی از یک بزرگی پرسید یه پرنده روی دیوار یک شهر نشسته، به نظر شما سر این پرنده با ارزش تره یا دمش با ارزش تره؟ اون بزرگ گفت اگر سرش به طرف شهر، سرش با ارزش تره، و اگر دمش به طرف شهر، دمش با ارزش تره. منظور مولانا از شهر در اینجا که در مقابل روستا قرار داره، جایی است که انسان‌های بزرگ در اونجا وجود داشته باشن، و وقتی انسان کنار اون انسان‌های بزرگ قرار میگیره، اهداف خرد و حقیر رو کنار بذاره و بره دنبال اهداف بزرگ. و بعد مولانا در اینجا به یک جمله کلیدی اشاره میکنه که به نظر من جز کلیدهای مثنویه، و اون جمله اینه که پرنده با بال پرواز میکنه و انسان با همت پرواز میکنه. در واقع بال پرواز انسان همت اوست. هر قدر انسان دورنگرتر باشه، هر قدر انسان بلند پروازتر باشه، هر قدر انسان اهداف والاتر داشته باشه، به همون مقدار انسان رشدش در این جهان بیشتر خواهد شد. هر قدر هدف ما ابتدایی و دم دستی باشه و زودیاب باشه، ما اگر به او برسیم زندگی برای ما تموم خواهد شد. به قول سن فرانسیس بزرگ، این عارف فرهیخته ایتالیایی، هدفی داشته باش که هیچ وقت نتونی بهش برسی، اون هدف همواره در تو انگیزه ایجاد کنه برای حرکت کردن. میگه که مرغ با پر میپرد تا آشیان، پر مردم همت است ای مردمان. پرنده با بال پرواز میکنه میره خونه، اما پر انسان همت اوست. عاشقی کالوده شد در خیر و شر، خیر و شر منگر تو در همت نگر. به خوبی و بدی آدم ها نگاه نکن، به هدف هاشون نگاه کن، به بلند پروازی هاشون نگاه کن، به همتشون نگاه کن. دوستان یه باز رو در نظر بگیرید. شما به آسمان نگاه میکنید، یک شاه باز، یه باز خیلی بزرگ سفید اون بالا داره حرکت میکنه. در قدیم میگفتن باز سفید بهترین نوع بازه. باز داره در بالا پرواز میکنه، آسمان زیر بال اوست و شما میگید خوش به حالت که انقدر اوج گرفتی. یهو میبینید که این باز سپید بی‌نظیر از اون بالا با سرعت میاد به طرف زمین. شما میگید خدایا ببینم چی باعث شده که این باز اوج آسمان رو ول کنه و بیاد زمین. میاد روی زمین، یه دونه موش از روی زمین شکار میکنه و میره بالا. تمام ابهت اون باز در نظر شما شکسته میشه و تو دلتون میگید واقعا ارزش داشت آسمان رو رها کنی برای گرفتن یک موش. منظور مولانا انسانه، انسانی که به قول حافظ شاه باز سدره نشینه، اما دنبال شکارهای حقیر میگرده، دنبال شکارهای کوچک میگرده. باز اگر باشد سپید و بی نظیر، چون که صیدش موش باشد شد حقیر. ور بود جغدی و میل او به شاه، او سر باز است منگر در کلاه. جغدی که هدف شاه باشه از بازی که هدفش موش باشه به مراتب بهتره. آدمی بر قد یک تشت خمیر، برفزود از آسمان و از اسیر. هیچ کرمنا شنید این آسمان، که شنید این آدمی پرغمان. اینه که در قرآن میگه ما انسان رو کریم کردیم، به انسان کرامت بخشیدیم. مولانا میگه هیچ وقت خدا نگفته ما به آسمان ها کرامت دادیم، نه، به انسان کرامت داده. به خاطر چی؟ به خاطر همت انسان. بنابراین این که مولانا میگه صفت اجنهه طیور عقول الهی، من گمان میکنم که منظور از بال همت باشه. و شما وقتی ابیات بعدی رو میخونید متوجه میشید که واقعا داره درباره همت، یعنی بلند پروازی انسان صحبت میکنه. خب قصه طوطی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. کو یکی مرغی ضعیفی بیگناه، و اندرون او سلیمان با سپاه. دوستان بیت 46 میگه پرنده ضعیفی است که در درون او سلیمان و سپاهش جا میگیرند. همونجوری که در بیت‌های قبلی دیدیم، گفت بلبلی می‌شناسم که این بلبل می‌تونه گلستان رو با تمام گل‌ها و خارهاش فرو ببره در کام خودش. و در جای دیگه ماهی رو در نظر بگیرید که می‌تونه اقیانوس رو در کام خودش فرو ببره. به تعبیر زیبای ویلیام بلیک، مسیح دانه شنی است که اقیانوس در درون او جا داره. این 4 تعبیر، یعنی شنی که اقیانوس درون اوست، یا بلبلی که میتونه گلستان رو در کام خودش فرو ببره، یا نهنگی که میتونه اقیانوس رو بیاشامه، یا مرغی که سلیمان در درون اوست، هر 4 تعبیر به یک موضوع میخوان اشاره کنن. اون موضوع اینه که انسان ظاهراً موجود حقیری است، بدن او کوچیکه، بسیار ضعیف و آسیب پذیره، اما این انسان ضعیف حقیر کوچک در درونش تمام عظمت‌های جهان وجود داره. و این یک پارادوکس بزرگه، بی نهایت حقارت با بی نهایت عظمت در وجود انسان جمع شدن. و گمان میکنم توجه عارفان به اینه که به ما بگن که برید و اون گنج درون رو پیدا بکنید. اکارتوله خیلی زیبا میگه، اینو در مثنوی دفتر 6 هم داریم، میگه یک گدایی بود روی یک صندوقی نشسته بود و 30 بود که گدایی میکرد. یک روز یه غریبه از اونجا رد میشد، اون گدا دستشو دراز کرد یا کلاهشو دراز کرد و گفت که به من کمک کن. اون آقا گفت که من نمیتونم به تو کمک کنم، ولی به داخل این صندوق نگاه کردی یا نه؟ گفت آقا تو رو خدا اگه کمک نمی کنی مزاحم نشو، برو دنبال زندگیت. گفت نه، میشه یک بار به درون این صندوق نگاه کنید؟ گفت نه بابا، آخه من با این صندوق چه کار دارم؟ من 30 سال رو این صندوق نشستم گدایی میکنم، شما اگه نمیخواید کمک کنید برید دنبال کارتون. اون آقا گفت خواهش میکنم به درون این صندوق یک نگاهی بنداز. و وقتی به درون صندوق نگاه کرد، دید یک گنج در درون این صندوقه و او 30 سال بر روی این گنج گدایی میکرده. اینو در دفتر ششم هم مولانا گفته و جای دیگه. این دقیقاً حکایت حال ما انسان هاست که گنج ها در درون خودمون داریم، اما به گدایی دست تمنا به سوی بیرون دراز می کنیم، برای لذتی، برای شادی، برای سودی، به دنبال اینیم که دیگران بیرون به ما کمک کنه. تمام توجه بزرگان و فرزانگان و عارفان اینه که به ما بگن به درون این صندوق یعنی وجود خودت یه نگاه بنداز، ببین اون تو چه خبره. اگر ما یک لحظه نگاهمون به درون خودمون بیفته و اون عظمت رو ببینیم، واقعا تا پایان عمر بی نیاز خواهیم شد از هر لذتی و سودی و منفعتی. و مولانا هم تلاشش اینه که سر ما رو بگردونه به طرف این گنج درون و بگه به این گنج درون توجه کنید. بنابراین او ما رو به شکل یک بلبل کوچولو میبینه که این بلبل کوچولو میتونه یک باغ رو در خودش فرو ببره. ما رو به شکل یک پرنده میبینه که این پرنده میتونه سلیمان رو در درون خودش داشته باشه. دوستان، شعرهای مولانا در این باره خیلی زیادن. من یک نمونه واقعا بی نظیر و درخشان انتخاب کردم که با هم بخونیم. این نمونه امیدوارم که با جان شما تلاقی داشته باشه و با همه وجود اینو درک بکنیم هممون. داستان از این قراره. یه کسی، یک امیری میخواد شراب بخوره برای اینکه مست بشه و بعد یه بزرگی به او میگه که حیف توه که برای شادی به دنبال مستی بری. شراب گدای توست، این تویی که داری به شراب مستی میبخشی. گدایی کردن شادی از شراب در واقع یعنی نادیده گرفتن تمام سرمایه عظیم درونی و رفتن به طرف یک امر عارضی بیرونی. این بیت‌ها رو با این پیش زمینه بشنوید. باده سرمایه ز لطف تو برد، لطف آب از لطف تو حسرت خورد. بیت بعدی رو ول کنید. هر شرابی بنده این قد و خد، جمله مستان را بود بر تو حسد. هیچ محتاج می گلگون نیی، ترک کن گلگونه تو گلگونه ای. لازم نیست که تو دنبال شراب سرخ بری برای شادی، خودت شراب سرخی. گلگونه یعنی مواد آرایشی که صورت رو زیبا می کنن. لازم نیست برای زیبا شدن از مواد آرایشی استفاده کنی، تمام زیبایی ها در درون توست که اونو میتونی استخراج کنی. ای رخ چون زهره ات شمس الضحا، ای گدای رنگ تو گلگونه ها. باده کاندر خون می جوشد نهان، ز اشتیاق روی تو جوشد چنان. ای همه دریا چه خواهی کرد نم، وی همه هستی چه می جویی عدم. تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. کان یعنی معدن، تو معدن خوشی. تاج کرمناس بر فرق سرت، طوق اعتیناک آویز برت. جوهر است انسان و چرخو را عرز، جمله فرع و پایه اند و او غرز. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. خدمتت بر جمله هستی مفترز، جوهری چون نجده خواهد از عرز. علم جویی از کتبها ای فسوس، ذوق جویی تو ز حلوا ای فسوس. بحر علمی در نمی پنهان شده، نم یعنی قطره، ما یه قطره ایم ولی اقیانوسی در ما پنهان شده. در سگ از تن عالمی پنهان شده. این مصرع خیلی مصرع زیبا و درخشانیه. در سگ از تن یعنی در یک متر و نیم دو متر بدن انسان جهانی پنهان شده. می چه باشد یا سما و یا جما، تا بجویی زو نشاط و انتفاع. آفتاب از ذره‌ای شد وامخواه، زهره‌ای از خمره‌ای شد جامخواه. خب از این تیکم رد بشیم و دوستان بیتا رو ادامه بدیم. کو یکی مرغی ضعیفی بیگناه، و اندرون او سلیمان با سپاه. چون بنالد زار بی شکر و گله، افتادن در هفت گردون قلقله. همجور که اشاره کردم در این بیت اشاره میکنه به این که جان واقعی انسان در فراسوی شکر و شکایت قرار داره. شکایت یکی از مسائل مهم زندگی ماست و الان که من در شکایت میخوام صحبت کنم به شکایت‌های حقوقی و نمیدونم سیاسی کار ندارم. حق طبیعی هر انسانی است که ظلم به او شده شکایت بکنه و از حق خودش دفاع کنه. اونو میذاریم کنار. از اون که بگذاریم، شکایت در مسائل زندگی، شکایت در روابط خانوادگی، شکایت در مسائل عاشقانه، شکایت در ارتباط انسان و خدا، این به نظرم مسئله مهمیه و باید بهش توجه بشه. مولانا از همون اول دفتر اول مثنوی، از بیت اول، از شکایت نی سخن میگه و اونجا بحث شکایت رو مطرح میکنه. من در باید شکایت در مثنوی و دیوان شمس به دو تا نکته اشاره میکنم، دو سه تا نکته، و به سرعت میگذرم. خودش یه بحث مفصلیه. مولانا گاهی اوقات از شکایت کردن بحث به میون آورده، ولی مجموعاً او از شکایت کردن و نق زدن بیزاره. بیت خیلی معروفش رو همه بلدید: زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن های هوی و نعره مستانم آرزوست. واقعا یکی از غیر قابل تحمل ترین آدم های دنیا کسانی هستند که همواره نق میزنن، همواره غر میزنن، همواره شکایت میکنن در باره همه چی. من نظر خودم اینه که حتی در باره مسائل سیاسی اگر میتونیم مسئله رو حل کنیم باید حل کنیم، اما غر و نق و شکایت کردن در یه حد بسیار اندکی که باعث تخلیه روانی بشه اشکال نداره، ولی واقعا اگر از اون بگذره به نظر من نشانه یک بیماریه، نشانه یک اختلاله، و شخصی که دائم در حال غر و نق و شکایت کردنه حتما باید در خودش یک تجدید نظری بکنه. به نظر مولانا انسانی که به مقام رضا رسیده باشه او دیگه شکایت نمی کنه. نیست ما را از قضای حق گله، آر نبود شیر را از سلسله. و از این مهمتر اینه که به نظر مولانا اگر انسان رشد کنه در عرفان و معنویت و به وحدت برسه، به فراسوی تمام دوالیزم ها یعنی دوگانگی ها راه پیدا میکنه، از کفر و ایمان، غم و شادی، نمیدونم گله و شکایت به صورت کامل رهایی پیدا میکنه. بنابراین مولانا وقتی هم از شکایت صحبت میکنه خودش به صراحت میگه منظور من شکایت نیست، من دارم روایت میکنم، من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی، روایت میکنم. بنابراین باور کنید که مولانا مطلقاً اهل شکایت کردن نیست و او تمام تلاشش اینه که به فراسوی شکایت کردن راه پیدا بکنه. بریم بیت بعدی. هر دمش صد نامه صد پیک از خدا، یا ربی زو شصت لبیک از خدا، زلت او به ز طاعت نزد حق، پیش کفرش جمله ایمانها خلق. این بیت خیلی مهمه دوستان، اما من امروز نمیخوام اینو توضیح بدم. انشالله در شرح ابیات 73 تا 80 داستان توتی و بازرگان فکر کنم دو یا سه جلسه دیگه به این موضوع میرسیم و اونجا مفصل من این موضوع رو توضیح خواهم داد. هر دمی او را یکی معراج خاص، بر سر تاجش نهد صد تاج خاص. خب اجازه بدید که چند دقیقه درباره معراج از نظر مولانا دو سه تا نکته رو به شما عرض کنم. در سوره اسراء که به اشتباه خیلی اسرا میخوننش، در همون آیه اول میخونیم که میگه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. منزه از خدایی که در یک شب بنده خودش رو از مکه به مسجد الاقصا برد تا آیاتش رو به اون نشون بده. در قرآن ماجرای معراج همینه و در یک سوره دیگر هم اشاراتی بسیار مبهم به مسئله معراج شده و این مسئله به یکی از مهمترین مسائل در دنیای اسلام تبدیل شده. چندین کتاب و بی اقراق بیش از 10,000 صفحه شاید راجع به این مسئله در فرهنگ ما نوشته شده. بیایم سراغ نظر مولانا. اولین نکته‌ای که مولانا درباره این موضوع میگه اینه که پیامبر به معراج رفته، گفتنش برای من و تو هیچ سودی نداره. اینه که یک کسی دیگه حلوا خورده و منم هی افتخار کنم که فلانی حلوا خورده، دهن من شیرین نمیشه. موقعی دهن من شیرین میشه که خودم حلوا بخورم. بنابراین معراج رفتن پیامبر یک پیام بیشتر نداره، اونم اینه که شما هم میتونید به معراج برید. بنابراین کسی که اکتفا کرده به نقل معراج پیامبر، این داره به خودش بی احترامی میکنه. معراج پیامبر دعوتی است برای معراج همه ما. به همین خاطر مولانا میگه که به معراج برایید گر از آل رسولید. اگر واقعا شما پیرو به پیامبرید درباره معراج حرف نزنید، به معراج برید. این نکته اول. نکته دوم اینه که به نظر مولانا معراج به آسمان رفتن نیست. معراج از حبس هستی رستنه، معراج از زندان خودخواهی رهایی پیدا کردنه، معراج تقرب پیدا کردن به خداونده. بنابراین این اتفاق برای هر کس در هر جا که بیفته او به معراج رفته. به همین خاطر مولانا از پیامبر هم نقل میکنه و خودش هم تأیید میکنه که یونس ابن متا در شکم ماهی معراج براش اتفاق افتاد و پیامبر در بیرون براش اتفاق افتاد. ماهیت معراج یونس و پیامبر اسلام هیچ فرقی با هم نداشت، هر دو توش تقرب بود، رهایی از خودخواهی بود و رستن از حبس هستی بود. بیتا رو ببینید، اون حدیث معروف لا تفضلونی علی یونس ابن متا، پیامبر فرمود مرا بر یونس برتری ندهید، او در شکم ماهی به معراج رفت و من در آسمان به معراج رفتم. خیلی حرف زیبا و فروتنانه است. ببینیم مولانا این رو چجوری تفسیر میکنه. هر کجا دلبر بود خود همنشین، فوق گردون است نه زیر زمین. اگه با عشقت با محبوب زیر زمینم زندگی بکنی، اونجا فوق آسمان هاست. هر جا که عشق تو باشه بهشت تو اونجاست. گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اشتباه. اشتباه یعنی برتری. آن من بر چرخ و آن او نشیب، زان که قرب حق برون است از حسیب. حسیب ممال حسابه. دوستان این بیت تعریف معراج از نظر مولانا است. قرب نه بالا نه پستی رفتن است، قرب حق از حبس هستی رستن است. معراج یعنی رستن از زندان هستی. هستی رو به معنی وجود نگیرید ها، هستی در اینجا یعنی خودبینی و انانیت. نیست را چه جای بالا است و زیر، نیست را نه زود و نه دور است و دیر. کارگاه و گنج حق در نیستی است، قره هستی چه دانی نیست چیست. دومین نکته ای که مولانا درباره معراج میگه اینه، لطفا دقت کنید، یک نطفه، یک قطره آب در رحم مادر آرام آرام به یک بچه تبدیل میشه، این یک معراجه. آرام آرام عقل میپذیره، این یک معراجه. آرام آرام روح میپذیره، این یک معراجه. بعد به دنیا میاد، این یک معراجه. اینجا مولانا یک تعبیر بسیار زیبایی درست کرده به نام معراج جنینی. ایشون میگه معراج واقعی همون اتفاقیه که برای جنین میفته. ما هم جنینیم، یعنی خواسته هامون کوچیکه، در زندان ماده اسیریم، در زندان صورت اسیریم. اگر بتونیم همونجوری که جنین متولد میشه تولدهای دوباره رو تجربه بکنیم، ما هم معراج رو تجربه کردیم. مغز را خالی کن از انکار یار، تا که ریحان یابد از گلزار یار. تا بیابی بوی خلد از یار من، چون محمد بوی رحمان از یمن. در صف معراجیان گر بیستی، چون براقت برکشاند نیستی. نه چو معراج زمینی تا قمر، معراجی نیست که از زمین بریم توی ماه. به ابو علی سینا و دیگران فکر کنم داره اشاره میکنه که اونا فکر میکردن پیامبر اول رفته از زمین به ماه، بعد رفته به زهره، بعد رفته به خورشید، بعد رفته به مشتری و کیوان و یکی یکی رفته به آسمان ها طبق تلقی قدما. مولانا میگه اون معراج نیست، بلکه چون معراج کلکی تا شکر. کلک یعنی نیشکر. اینی که یک نی خالی آرام آرام شکر پیدا میکنه و شیرین میشه، این یعنی معراج. نه چون معراج بخاری تا سما، بل چو معراج جنینی تا نها. نها یعنی عقل. منظور من از معراج این نیست که ما به آسمان بریم، منظور اینه که ما به طرف عقل بریم. هر قدر ما عاقل تر بشیم، ما به معراج رفتیم. و اینجا به یک نکته دیگه هم اشاره میکنه. دوستان خیلی جالبه ها، میگن که پیامبر با یک اسبی به نام براق به آسمان رفته. مولانا هم قبول داره به هر حال که براقی در کار بوده، ولی به نظر او این براق اسب نبوده، این براق نیستی بوده، این براق ندیدن خود بوده. اگر پیامبر به معراج رفت، او بر براق نیستی به معراج رفت. یعنی چی؟ یعنی هر قدر کمتر خودمون رو ببینیم، ما قرب بیشتری داریم و به معراج میریم. میگه که خوش براقی گشت خنگ نیستی، سوی هستی آردت گر نیستی. کوه و دریاها سمش مس می کند، تا جهان حس را پس می کند. پا بکش در کشتی و میر و روان، چون سوی معشوق جان جان روان. دست نه و پای نه، رو تا قدم، آنچنان که تاخ جانها از عدم. بنابراین براق به نظر مولانا نیستیه، عدمه، و یک جای دیگه میگه براق صبره. اگر میخواید به معراج برسید با صبر میرسید. بنابراین تفسیر مولانا از براق اینه، براق یعنی نیستی یا صبر. دیگران را بس به تب آورده ای، در صبوری چست و راغب کرده ای. خیلی وقتها پیش میاد ما کسی مشکلی داره بهش میگیم صبر کن، بعد خودمون مشکل پیدا میکنیم، هر قد میخوایم صبر کنیم نمیتونیم صبر کنیم. مولانا میگه پس معلومه که ما داریم دروغ میگیم. اگر ما به مقام صبر رسیده باشیم، خودمون هم در مشکلاتمون میتونیم صبر کنیم. هم به تب آور به مردی خیش را، پیشوا کن عقل صبرندیش را. چون قلاووزی صبرت پر شود، قلاووزی یعنی رهبر، اگر با رهبر صبر بری جلو، جان به اوج عرش و کرسی بر شود. مصطفی بین که چون صبرش شد براق، برکشانیدش به بالای طباق. خب دوستان، من فکر کنم دیگه تا اینجا کافی باشه.